شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دیروز با شما صحبت کردم، نمیدونم یادتون هست یا نه، در مورد مسئله‌ای که با خانواده شوهرم داشتم. یادتون میاد؟
من میاد، ولی ما حرفامون رو با هم زدیم عزیز و دوستان. ما دو ماه و صبر کنید. نه عزیزم، حرفا صبر کنید. نه نه صبر کنید. نه، دوستانی هستن دو ماه سه ماه میخوان وقت بگیرن. من وقتی با یکی از دوستان صحبت میکنم انتظار دارم این فرصت رو به بقیه بدن عزیز.
نه آقای دکتر، من به خاطر شوهرم زنگ زدم چون خودش اصلا تو طول روز وقت نداره و واقعا خیلی دوست داره یه جوابی از شما بگیره و از من خواست که تماس بگیرم. و
من نگفتم ایشون از شما نخواستم، من نگفتم شما نمیخواید، من گفتم این با بقیه درست نیست. دوستان که یه بار میان همون یک بار اگر قناعت کن ممنونشم. حالا روی خط هستید، بفرمایید موضوع چی؟
من با مسئله‌ای که با شما صحبت کردم دیروز دیشب با شوهرم صحبت کردم و همونطور که شما به من گفتین که ممکنه شوهرم یه خشمی داشته باشه در مورد خانواده‌اش و راستش رو بخواین خیلی اموشنال شد و شروع کرد صحبت کردن از پدر و مادرش و سوالش از در واقع شما اینه که چطوری میتونه. و گفت که من خیلی از پدر و مادرم کشیدم از بچگی، خیلی فشار روی من بوده، رابطه خودش شوهرم با برادرش خیلی به هم خورده، به خاطر پدر و مادرش اصلا رابطه خوبی با هم ندارن و سوالش از شما اینه که چطوری میتونه خودش رو نجات بده از این مسئله بین پدر و مادرش. و میگه هر موقع هم که سعی میکنه که با پدر و مادرش صحبت کنه همیشه بدهکار اونا میشه و بعد ازشون معذرت خواهی کنه، به جای اینکه خودش ناراحت هست از اونا در واقع یه معذرت خواهی هم بهشون بدهکار میشه اونطوری که اونا باش برخورد میکنن.
آخه عزیز من در مورد کسی که خودش نیست داستان رو در ارتباطاتش نمیدونم. مثل اینکه شما بگید چجوری میشه خوب زندگی کرد یا انسان چگونه بهتره پولشو خرج کنی. اینقدر بحث کلی عزیز اصلا معنایی نداره. و بعدم ایشون به شما بگن تو برو سوال کنی که من جوابم رو بگیرم، اینکه وقت ندارن و خودشون رو خط نمیتونن بیان رو متوجه هم، ولی اصلا ماجرا به این صورت نمیتونه باشه. یعنی این درست مثل که یک کسی برگرده بگه مشکل بچه هایی منو حل کنی، ما با بچه ها مشکل دارم. وقتی هم میخوام همت کمکشون کنم کمک نمیشه. نه این گونه، یعنی این بحث به این حد و این کلیتش نیست. و بعدم ببینید عزیز، اذیت نشید، شما هنوز تو صحنه میخواید بمونید. پاسخ شما به همسرتون میتونستیم باشه که تو یه مسئله و مشکلی داری با خانواده، باید بری خودت حل کنی، من چی کارم. باز شما شاید
نمیگه نمیتونم، میگه زورم نمیرسه بهش.
نه اصلا پاسخ شما معنی نداره، یک چی زورم نمیرسه. مثل من به شما
میگه که هر چقدر که میخوام خودم رو بکشم بیرون از این بازی های پدر مادرم، بازم منو میکشم وارد حرفا و گفتگوهای خودشون میکنم و منو آزار اذیت.
عزیز من، شما هنوز همون ذهنیت قبلی رو داری. مثل که من به شما بگم من میخوام سیگار نکشم نمی، من میخوام درس بخونم نمی، شد حرف؟ این شد حرف؟ آدم ها وقتی که همچی حرف میزن قصه نتوانستن نیست، قصه نخواستنه و قصه بلد نبودن اون چیزی که میخواد آدم با چی کار بکنه. بعدم نپذیرفتن که چی درسته چی غلطه. روزی که فرض بفرمایید ایشون به من بگن اگر اینو بگم پدرم میگه بگم این جواب بده و اینجوری بشه، ایشونی که باید من بگه بعد چی میشه و چرا ناراحتی اون پاسخه. یا وای اینا مسائل عجیب و غریبی نیست عزیز. و بعد شما ایشون رو یه جوری درگیر مسائل خودش کردید و ایشون هم یه جوری یاد گرفت که از صحنه بره بیرون. ایشون از اون تیپاییست که وقتی هم که درباره زندگیش و نمایشنامه زندگیش میخواد کسی حرف بزنه یا خودش قرار حرف بزنه، میگه که من چون خیلی درباره زندگی خودم اگه حرف بزنم درست نیست، از خانم و آقای فلان که یه هفته است با هم آشنا شدیم خواهش کنم بیاد درباره من توضیح بده و میره میگیره میشنه جز تماشاگرها. الان هم داره ایشون این کار میکنه. شما هم که تمام عمرتون آمدید به همه گفتی تو برو بشین من به جات حرف میزنم، دارید این کارو میکنید عزیز. یعنی با ماهیت این کارا همچنان غلط. یعنی بعد هم اصلا نوع پرسش گفتم مثل یک کسی به ایشون که پزشکم بگه شما به من بگید من چجوری میتونم سالم زندگی، بعد هم میده به عنوان یه پرسش پاسخ رو خط رادیو، درست بسید که من چجوری میتونم با فیزیک یا بیولوژی یا اقتصاد آشنا خوب باید رفت دانشکده، باید رفت 8 سال درس خون دکتراش و 9 سال درس خون دکتراش کرد، راه دیگری نیست هست. بنابراین به ایشون بگید ای دلشون میخواد برن با یکی صحبت کنن، برن گیر و گرفتاری خودشون در پاد با این موضوعات چه، و الا این که نمیتونم یا نمیشه که اصلا معنی نداره. روابط همه جور آدم میتونه و میشه. بنابراین وقتی ایشون اصل نمیدونم نمیدونم نمیتونم نمیشه رو بذارن کنار که اصلا معنا نداره، مثل که من به شما بگم که مثلا یه دقیقه حرف بزنید یا یه دقیقه درباره مثلا اسامی فامیلتون بگی، شما بگید نمیتونم یا نمیدونم یا نمیشه، معنی نداره.
خب نه، پیش مشاورم رفت، خیلی هم صحبت کرد در مورد مشکلات، ولی مشکلات هم حل کرد و بازم هر کاری که میکنه از طریق دلسوزی و اموشنال بودنش وارد مسائل مشکلات پدر مادرش میشه و نمیخواد وارد این مسائل بشه.
در شما خوشبختانه بدجوری سرتون میذید پایین و میرید عزیز، اصلا شما نمیخواید بپذیرید که هیچ مسئله اینجوری حل نمیشه. شما بدجوری مالک و کنترل کننده و تصمیم گیرنده و بیش از حد مسئولی.
نه اینا حرفای من نیست، حرفای خودت
نزنید. حرفای ایشونو برای چی؟ مثل که من برگردم بگم آقای فلان فرمودن مثلا خاک بر سرت، بعد بگم حرفای اونه، برای چی شما میزن؟ برای چی شما میزنید عزیز؟ ببینید این کار دستتون میگه. شما اصلا نپذیرفتید که تو توی و من من. من اگر یه کسی به این حرف رو بزنیم میگم خودت بگو به من چون.
خب وقتی این مسائل باعث درگیری و اختلاف زن و شوهرمون میشه، پس منم وارد این مسائل در واقع میشم.
بله، یا آدم این غذا زیاد میخوره چاق میشه، بعد شما بگید وقتی نگاش میکنم ناراحت میشم، به من مربوطه. عزیز همین گرفتاری شماست قربونت. این بهانه ها چه، همه چیز به شما. الان تصمیم دولت چین برای تعطیل رسمی در اونجا به خاطر سال نو رو ما اثر میذاره. بنابراین شما الان یه بحثی دارید که چرا چینی ها تعطیل میکنه. این همه عزیز. ببینید شما اصلا هیچ وقت پاسخی غیر از اون که میل و خواستتونه رو قبول نمی کنید. شما اصلا چرا میخواید تو صحنه همه چیز برید؟ چرا اصلا
من نمیخوام برم، من نمیخوام تو صحنه، اتفاقا من خودم دوستم از همه این مسائل بکشم کنار، ولی وقتی که شوهرم میاد به من درد و دل در واقع میکنه و میگه که مثلا من پدرمادرم به من خیلی استرس میدم به خاطر برادرم، به خاطر اینکه برادرم یه مدت پشت امتحان بوده که دانشگاه قبول نمیشه، من هنوز به خاطر اون استرسی که دارم شب و خوابم نمیبره، هنوز که هنوز با اتفاقی کردن چون من وارد مسائل مشکلاتشون میکنم، خب در واقع منم یه جوری وارد این مسائل میشم و من
به هیچ وجه عزیز من به هیچ وجه شما، من نمیفهمم شما رو، به هیچ وجه شما نمیشید. شما چرا فکر میکنید باید جواب داشت باشید وقتی این حرف رو زد؟ میگید خب من میخوام برم چای بیارم، چای میخوای یا نه؟ یعنی به من چه مربوط؟ شما اصلا نمیخواید اینو بپذیرید. شما اصلا فکر کنید مدعی العمومی رسید، شما فکر کنید همه چیز دنیا به شما مربوطه. عزیز بیاید بیرون از این قفل، همه چی به شما مربوطه. اصلا شما میتونید برگردید بگید که چرا شنبه شنبه اینا تعطیل و چرا مؤسسه ساعت 9 باز میکنه، من میخواستم 8 برم، این به من مربوطه دیگه. چرا آقای اون شما این مغازه را 9 باز میکنه، من 8 آمده بودم اینجا. عزیز بیاد بیرون از این حالت. من دیروز به شما گفتم خودتون آخر کار مطلب رو پذیرفتی. این داستان که من مسئول همه چیزم مسئله هست. من بارها گفتم ما ایرانی ها یه فرضی داریم که یه کسی حرف زد باید حرف بزنیم. اصلا ما ایرانی ها فکر کنیم همیشه باید یه کاری کنیم. ما پدر و مادر ها فکر کنیم وقتی بچه سوال میکنه باید براش جواب داشت. ما پدر و مادر ها فکر کنیم وقتی بچه اشکالی داره مشکلی داره ما باید براش یه کاری بکنیم. نه، ما فقط وقتی باید یه کاری بکنیم که کار درست رو میدونیم، وقتی حرفی باید بزنیم که حرف درست رو میدونیم. ولی درگیر شدن در همه چیز بخاطر اینکه مخاطبیم چه معنایی داره؟ من صدها بار تو مهمونی رفتم یه دوستی یا یه موضوعی رو مطرح کردم بعد من گروه کردم گفتم خیلی خوشحال شدم شنیدم مرسی. هیچ، من بیام بگم حتی از من پرسیدم یعنی چی؟ من مانم تو مهمونی جواب سوال بده یا من قرار تو هر موضوع اظهار عقیده کنم؟ من الان دوربرم،
من اصلا نه من اصلا نمیخوام جواب بدم یا وارد مسائل بشم. فقط وقتی خب ولی شما هیچ، یعنی شاید هم چجوری میتونه خودش از این مسائل بکشه بیرون؟ بعد کمک بگیره، بعد با پدر مادری صحبت کنه، بعد چه کار کنه که بتونه زندگی خودش رو داشته باشه؟
این سوال شماست یا سوال ایشونه؟
سوال خودشه در واقع.
به شما چه مربوطه این پرسه شما تکرار کنید؟ خیلی جالبه. من برگردم بگم یکی گرسنه‌شه من میخوام بخورم اون سیرش. عزیز شما نمیخواید از این فکر بیاد بیرون. شما اصلا یه ذهنیت وحشتناکی دارید که همه چیز همیشه به شما مربوطه، همینقدر که به شما یه کسی نگاه میکنه.
خب وقتی به من میگه از شما بپرسم، من بهش بگم که به من ربطی نداره، خودش باید بپرسه.
100%، 100% عزیزم. اصلا حرفی داری تو بزن. برای که اگر ایشون این حرفو من میزد من زیر بمباران میذاشتمش با این حرفا. برای که حرفا که اصلا معنی نداره به این شکل و فرم یک کسی پرسش رو مطرح کنه. یعنی مثل اینمونه که من میدونم که تنبیه بچه ها بده، من میدونم خوردن مشروب و پشت فرمون نشستن بده، ولی نمیدونم، نمیتونم، میزنم بچه‌مو، مستم میکنم میشنم پشت فرمون. حالا آقای دکتر شما به من بگید من چی کار کنم؟ در بسته شما به روی همه چیز، شما که با این بهانه نمیتونید از صحنه برید بیرون. و ایشون تمام کاری که کردین که رفته پنهان شده، شما رو کرده زبون خودش، میگه من مغزم فکر میکنم به تو میگم تو بگو، کرده شما رو دست و پای خودش. من مغزم تصمیم میگیرم تو برو، تو بزن، تو بگو. شما که تخصصتون در اینه که اصلا نپذیرید او اوست و من من، و اینجاست که گیر میفتید عزیز. شما به صحبت دیروز خودتون موقع نگاه کنید و درست دنباله همونه. یعنی این شخصیت شماست، یه شخصیت همه مسئول، همه مدعی، همه کاره. شما هزار دفعه آدم از این چیزایی میپرسه نگاهشون کنه. من وقتی که این دوستان اینجا میشنن درباره کارهای فنی حرف میزنن، من اصلا حتی گوش نمی کنم، برای که نمیفهمم، نمیتونم سوالی مطرح کنم نه جواب. بعد بسیار از وقت آخرش میگم خب من کاری باید بکنم چی شد که من بفهمم؟ خیلی از وقتا میگم یا نه تو نمیفهم، خدا عبرتون از زندگی بیاد بیرون و کاری به کاریشون نشته باشید. بهشون بگید ای خودت فکر کنی موضوع و مسئله داری برو دنبالش. خوشحالم با تو صحبت کرد.
خیلی ممنون. مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
جون چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن بیهو حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه خانم حظ کردم. قفل و لوله‌های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروفساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 26 سالمه، 3 ساله که اومدم امریکا، دارم پی‌اچ‌دی میخونم. یه سال بعد از منم دوستایی که ایران داشتم اومد اینجا پیش من، اونم داره درس میخونه، مسترش میخونه. بعد
اون چند سالشه؟
یک سال از من بزرگتر.
رشتتون چی عزیز؟ به هم نزدیکه؟
من عمران میخونم پی‌اچ‌دی، ایشون مهندسی میخونن فوق‌لیسانس.
چه رشته مهندسی؟
مکانیک.
اوکی.
بعد ما چند ساله که با هم دوستیم، ایران دوست بودیم، اینجا هم چند سال با هم دوستیم. من یه نگرانی دارم و وقتی که اومدیم اینجا بیشتر شد اینه که، و نمیدونم فقط درسته، حرفای شما رو خیلی گوش کردم، خیلی گشتم دنبال یه مسئله مشابه ولی خیلی پیدا نکردم، و اینه که یکم احساس میکنم که دوست من یکمی از نظر وابستگی، خیلی آدم وابسته و مثلا بعضی وقتا نگرانه، و این موضوع رفتم دانشگاه، با مشاور دانشگاه صحبت کردم، ازشون کمک خواستم، یه نظر خواستم اولش، و اولین چیزی که به نظرم میرسید اینه که خب الان مثلا دوستم الان 2 ساله که اینجاست، هر روز با مادرش، پدرش و خواهرش هم تلفن میزنه، با تک تکشون باید صحبت کنه، بعد این تلفن هر صبح خب مشکلی نبود، ولی مثلا با دوستامون یه مسافرتی میرفتیم، مثلا خب من خودم با مامانم مثلا حرف میزنم، مثلا یه جایی که میرم میگم مامان جان من امروز مثلا با دوستامم، نگران من نشه اگه زنگ زدی من نبودم و اینا، ولی دوستا من خب این شکلی نبود، یعنی تلفنش رو برمیزد با همه باید صحبت میکرد، و این خیلی به نظر من میومد که آدم های دوروبر هیچ کس این شکلی نیست.
به من سب کنید، به من بگید ایشون خواهری که دارن چند سال ازشون بزرگتر یا کوچیکتره؟
1 سال ازشون بزرگتره.
دوم این که پدر و مادرشون تو چه کاری هستن؟ شغل و کارشون؟
مادرشون کار نمی کنن، ولی پدرشون رشته شون مثل همین دوست منه و ایران دارن کار میکنن، کار خودشون دارن.
شما در حدی که ایشون رو میشناسید وقتی با هم حرف میذارن یا شنیدید، نوع حرفا از چه قبیله؟ مثل دوتا آدمی که کنار هم فقط یه حرفای عادی و معمولی میزنن از سردی هوا و نمیدونم از گرمی آب و ایناست، یا اینکه یه مطالب مهمیست که باید حرف بزنن با هم؟
خیلی جلوی من صحبت نمی کنه، معمولا وقتی تلفن زنگ میزنه دورتر مثلا میره، ولی تقریبا میتونم راجع به همه چیز، از مثلا هوا که چجوریه، چی میپوشن، چی میخورن، مثلا چی کار کردن، کارش چجوری پیش میره، مثلا با خواهرش مثلا با دوستاش میان بیرون عکس بفرسته، دوست من مثلا با یکی میره بیرون مثلا تعریف کنه، خالص همه چی. که مثلا بعدم حرفش اینه که خب ما همش از حال هم خبر داریم و این خیلی خوبه.
حالا به من بفرمایید ایشون بعد از تحصیلاتشون میخوان به ایران برگردن یا اینجا بمونن؟
یه مشکل هم همینه که هنوز تصمیم نمیتونه بگیره، و یه مشکلش اینه که خیلی نگرانه، مثلا ما چون ویزای دانشجو داریم خیلی نگرانه مثلا گرین کارت گرفتن، و همش میگه که من مشکل سربازی دارم، ایران نمیتونم برم، خیلی ناراحتم، بعد میخوام حتما یه کاری کنم که ایران رفتم بتونم، در شرطی که مادر پدرش و خواهرش سالی حداقل 3-4 دفعه میان امریکا، و خواهرش هم چون کاناداست میرن کانادا، هر دفعه هم که میرن دوست منم میره، و هر دفعه که مثلا هر چند وقت یه بارم خواهرش کاری داره کانادا، دوست من میره، از نظر دیدن و اینا مشکل نداره، ولی خیلی همش نگرانه و همش حرف از این میزنه که مثلا خب من دلم تنگ میشه، و اینکه ایران رفتنم باید درست شه، من اینجوری خیلی ناراحتم، اگه یه وقت اتفاقی بیفته من نمیدونم، خیلی نمیتونه هنوز فکرم تشکیم.
مثلا اگر اتفاقی بیفته یعنی شو؟
یعنی مثلا ایران یه کسی مریض شه، یا مثلا مادر بزرگی، پدر بزرگ، در حتی مادر بزرگ، پدر بزرگ،
ایشون مگه جراح هم که باید به بیمار برسه؟
من خیلی از این حرفا رو مثلا بعضی وقت میزنم خیلی ناراحت میشه، یعنی من خودم مثلا سال اولی که اومده بودم اینجا مادر بزرگم فوت کرد و نتونستم برگردم، ولی خب حرف هم بود که خب دیگه اون موقع که زنده بودن کاری که تونستم کردم، حالا الان تو مراسمشون میخواستم باشم ولی خب نشد، ولی ایشون حرفی که میزنه که مثلا من باشم خیلی ناراحت میشم، خیلی کلافه میشم، مثلا دوست دارم آدم رو دور برم باشن، دوست دارم کسی مثلا بعدش مثلا باقی شوقی کنه یا تو جمع برم، ولی اینا خیلی من نگران میکنه، نمیدونم مثلا این شخصت مثلا وابسته است که مثلا درسته.
نه به من بفرمایید که در خصوص شما چقدر ناراحت و نگرانه و چگونه عمل میکنه؟ مثلا شما میرید نمیرید، هستید نیستید؟
در مورد من از وقتی که با اون موقع که من اول اومدم اینجا خب خیلی مثلا این دوری و اینا به نظر میومد که سخته، خب بر من هم خیلی سخت بود، ولی از وقتی که خودش اومد اینجا انگار که الان که مثلا حالا من نزدیکم و خانوادش دورن، حس میکنم که این حالت ها یه ذره برعکس شده، یعنی حتی وقتی میره کانادا مثلا خانوادش رو ببینه چند روزی که میره مثلا حتی به ندرت به من زنگ یا مثلا اسمس حتی به ندرت میزنه، بعدم میگه که خب حالا ما هستیم دیگه با هم، خب این مدت ها مثلا همش من با خانوادم هم. بعد احساس میکنم که ما که الان نزدیکیم و اونا که دورن، حالا این احساسه یه ذره جا به جا شده، برعکس شده، یعنی خیلی رو من دیگه اون حس ناراحتی و حالا یا مثلا یکم دور باشیم و اینا اصلا نیست، ولی خب خانوادش اینجوریه که حتی هر دفعه که میان اینجا میرن به من میگه که تو با من فرودگاه نیا وقتی دارن میرن، برای اینکه اونا وقتی میرن من تو فرودگاه ممکن گریه کنم، بعد تو مثلا به من میگی که خب گریه نداره که خب دوباره میان. بعد از این نظر مثلا خیلی مثلا معذبه، هیچ وقت نمیذارم وقتی خانواده‌اش هم که میخوام برن مثلا من برم فرودگاه، چون میترسه که مثلا من بهش بگم خب گریه کردن لزومی نداره. مامان
به من بگید از خوابش چه خبر دارید، که ماجرای خوابش چه جوری؟
خوابش بعضی وقتا تو خواب میپره، مثلا یه وقتی مثلاش از خواب بیدار میشه، بقیه وقتا خیلی زیادتر میخوابه، یعنی مثلا شبها نسبتا ساعت 12:01 مثلا، بعضی وقتا شبا خواهش نمیبره ولی عموما ساعت 12:01 میخوابه و صبح تا ساعت 10:09.
به من بفرمایید از نظر مواظبت و مراقبت از بدنش، غذا، تغذیه اینا چه شده؟
مراقبه.
به من بگید چقدر
ورزش نمیکنه ولی مواظب غذا خوردن اینا هست.
به من بگید که نظرش درباره ازدواج و بچه و اینا چیه؟
راجب ازدواج که خیلی فکر میکنه که شرط باید خب خیلی ایدئال باشه، همه چی کامل باشه، ولی من از حرفاش یه ذره احساس میکنم که ایدهش حال ندارم. تو خانواده این فکره که اول بچه بزرگتر ازدواج میکنه و اینکه تو خانوادهشون اغلب آدم ها مثلا دختر خاله و اینا خیلی دیر ازدواج میکنن، مثلا تو سنه 40 سالگی اینا، ولی چیزی نگفته، ولی ایدهش همیشه تو حرف ها اینه که آدم باید کار داشته باشه، مثلا زندگی داشته باشه، خونه داشته باشه، بعد مثلا به این چیزا فکر کنم، ولی میدونم که آدمی نیستش که مثلا بگه که نه نباید ازدواج کرد یا مثلا نباید بچه داشت.
ایشون چقدر پایه و مایه مذهبی در دوران نوجوانی جوانی داشته؟
فکر نکنم اصلا آدم مذهبی باشه.
به من بگید الان دو سال اومده امریکا، درسته؟
بله.
با هم زندگی میکنی؟
نه
با چه شدتی همدیگر رو میبینید، یا در چند بار در هفته؟
قبلا خیلی زیاد میدیدیم همدیگر، اینجوری که مثلا نهارا تو دانشگاه حتما با هم میخوردیم و شب هم شامو با هم میخوردیم، بعضی وقتا مثلا حالا پیش هم میموندیم یا هر کدوم هم میرفتیم خونه خودم.
الان چی؟
الان من یه ذره حس کردم که مشکلاتم زیاد شده بود و من هر دفعه راجع به این وابستگی حرف میزنم خیلی مشکلات دفاعی، مثلا هی برم گفتم میخوای خانواده من از من بگیری، میخوای مثلا من جدا کنی، بعد یه ذره من فاصله داشته باشیم، یه ذره آروم شیم، یه ذره مشکلاتمون کم شه، ببینیم واقعا میخواییم چی کار کنیم. برای اینکه مثلا من یه مشکلی که به شما بگم این بود که دوستا من توی اتاقش مثلا عکس خواهرش بود و من از این موضوع خیلی ناراحت بودم و میگفتم که خب مثلا اتاق خواب یه جایی، و نگران بیشتر آینده هم بودم که مثلا تو آینده مثلا یه همچین چیزی نباشه، و خیلی با من دعوا میکرد مثلا اگه حرف میزدم یا اگه یه موقع من بگم من از فلان کار مثلا خواهرت ناراحت شدم، قبل از این که اصلا بدون اون چی کار کرده و درسته یا غلطه، یه حالت دفاعی با من دعوا میکرد و مثلا میگفتش که تو اصلا برای چی، مثلا تو چی کار داری اصلا به این حرفا، و همین مشکلات یه ذره کمش کردیم. الان مثلا بعضی روزا اگه مثلا دانشگاه باشیم هر دومون مثلا ناهار رو با هم میخوریم، خیلی دیگه تو هفته با هم میشیم.
از نظر رابطه جنسی با هم چطوری؟
رابطه جنسی نداریم، تماس فیزیکی با هم داریم ولی رابطه جنسی نداریم.
شما حتی شبا پروی ایشون و ایشون پروی شما میخوابن ولی با هم از نظر جنسی کاری نداری؟
نه، برای اینکه من قبل از میگم یه تماس های فیزیکی با هم داریم ولی رابطه جنسی که به اون صورت واقعی مثلا رابطه جنسی باشه نداریم.
داخل رابطه جنسی وقتیست که دو نفر برای هم موجب ارگزم و کلایمکس میشن یا حداقل یکیشون. یه همچی چیزی هم نداری؟
چرا، یه چیز شبیه این داره.
اوکی، به من بگید که شما خودتون چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم، 3 سال و نیم ازم بزرگتر، ازدواج کرد.
شما چقدر با اون برادر در حال جنگ بودی در کودکی؟
جنگ نداشتیم تا مثلا خب برادر من نشستم مثلا زود ازدواج کرد و اون موقع مثلا دبیرستان و مثلا اون دانشجو بود و اینا خیلی هم با هم خوب بودیم. بعدش دیگه اون دانشگاه رفت شهرستان. الان هم مثلا هفته ای 2-3 بار با هم اسمس و زنگ و این چیزا داریم، بیشتر اسمس بنکه.
اگر به شما بگم 3 تا چیز خوب این آقا رو به من بگید چی میگید؟
یکی اینکه پسر مثلا مطمئنیه، یعنی آدم درستیه تو زندگیش. یکی این که قبوله بگم که از قیافه و ظاهر و اینا بعد یکی این که آدم خیلی مهربونیه، در از وقتی که برخواب میشه ولی آدم خیلی مهربون.
آخه مهربونی که من درش نیدم عزیز. بعد اخلاق میشم یعنی عصبانی میشه؟
عصبانی نه، ولی مثلا الان سر این موضوعی که حساس شده خب
حالا شما اصلا چرا به جنگ وابستگی اون میخوای؟ وابستگی چیز نیست که شما بتونین باش به جنگی، مثل که دوتا آدم به هم چسبیدن شما هی بهشون
بگید نمیخوام به جنگم. مثلا من یه مادر سعی کنم مثلا حرفای شما رو مثلا گوش کنه، مثلا میگفتن که اینا رو گوش کن ببین بعضی چیزا واقعا مثلا تو زندگی مشکل درست میکنه یا مثلا این چیزا برای بدنمون مثلا خوب نیست. آدم های مشکل ها تو زندگی جدیشون شدیدترش هم دارن ولی خیلی فایده ای نداشت. یعنی بعد خودم نمیدستم چی کار کنم، یعنی مشاورم که رفتم دانشگاه دنبال این بودم که من چجوری میتونم بگم که اصلا پله اول اگه واقعا وابسته است، یعنی یه سوال هم از شما اینه که واقعا این آدم وابسته است، اگه هست چجوری میشه خودش رو ببینه؟ چون خودش فکر میکنه که به هر حال نرمال زندگی همینه و من میگه که حتی من وقتی بهش میگم که آدم های دور و هیچ کس این شکلی نیست، تو دوستامون دور و یا همه ایرانی هایی که اینجا هم خارجی ها مثلا، میگه که خب هیچ کس نباشه من این شکلی.
نه ایشون استلاشون که این نرماله، یعنی این هنجار عمومی همه اینجوری هم، من هم مثل اونا. یه دفعه نمیتونید. ببینید شما با یه آدمی روبرو هستید مضطرب و وسواسی و بعدم نسبت به پدر و مادر و محتاط و محافظه‌کار، یعنی یه آدمی است که از کودکی به دلیل نوع تربیت و ویژگی روانی که داشته یه مقداری بسته است و با قید و بند زندگی، زمینه استراب داره، زمینه افسردگی داره، زمینه کمکی وسواس داره و بعدم محتاط محافظه کار مواظب مراقبه، از ضرر و خطر از اشتباه و شکست میترسه و به همین جهت است که دنیای بسته ای داره عزیز. یعنی یه آدمی است که ترجیح میده تو همین شهر یا تو همین ده با همین آدم ها با همین حرفا پیام، یعنی منطقه کامفورت زونش اونجاست، برای که وقتی چالشی در مقابلش باشه، مبارزه‌ای در پیش داشته باشه از نظر روانی و ارتباط انسانی، در اون مهارتی نداره. تنها راهی به نوعی رو که بلده گونه ایست که با پدر و مادرش و اونا این گونه به هم به خودشون معتاد کردن. وابستگی نیست، ادیکشنه. در حدی که شما میگید وابستگی کمتر از اینه، این اعتیاده و این برای پدر و مادرش هروئینه، اونا برای این هروئینه. بنابراین یه خانواده معتادن و به همین جهته که هر کسی هم وارد زندگی اونا بشه، یا عروسشونه یا دامادشونه یا خارجیه، هیچ وقت داخلی نمیشه.
درست این هستی که من دارم، یعنی واقعا خیلی خوشحالم، چون همیشه بهش میگم شما یه جوری با من رفتار میکنید که من انگار جزئی از شما نیستم. یعنی رفتاری که با من میشه، مثلا یه آخرین بحثی که داشتیم برای مثلا حرفتون این بود که مثلا من گفتم بعد از این همه وقت مثلا من تولد خواهرش بود بهش اسمس دارم تبریک گفتم، بعد که تولد من 2 هفته بعد شد مثلا زنگ زدم که شماره یه دوستتو بده من بهش تبریک بگم، مثلا خب من شماره مثلا سرازم نگه نداشته، مثلا خب یه حالت ناراحت شدم. بعد گفتش که خب برای چی حالا مثلا نگه نداشته؟ تو مشکل نگه داشتن شماره نیست، موضوع اینه که آدم احساس جدایی میکنه یا مثلا احساس دوری میکنه. و این احساس خیلی منو ناراحت میکرد، چون فکر میکردم که همیشه توی رابطه که باشم خب خانواده اون طرف هم یه خانواده، انگار مثلا من دو تا خانواده دارم، خب اینا هم هستن، بزرگترن، کنارمونن، ولی همچین حسی هیچ وقت نداشتم.
نه برادر عزیز، اون حالی که در ایشون میبینید، شما به دلیل اینکه به هر حال برادر بزرگتر داشتید، براتون مسئله اعتماد اطمینان مطرحه، به این آدم بزرگترین مشخصش صرف نظر ظاهرش مقدار توانایی های هوشی عقلیش ایناست که براتون جالبه، اون که کاملا معقوله و منطقی است که باشه. شما فقط مسئله اصلی و اساسی اعتماد و تراستی است که به ایشون دارید که شما را آسیب نمیزنه، برای که دیگر آزار نیست، ولی خودش در آزار عزیز، خودش آدم مضطرب افسرده وسواسی محدود مقیده و به همجاست که یه مقدار باورایی داره که مال دنیای امروز نیست، برای که تفاوت داره با پدر و مادرش، ولی کوشش میکنه مثل اونا باشه، مانند اونا باشه و به کودکیش بغلطه، برای که اونجا باش راحت تر هست. به هر حال دلیلی برای به هم زدن رابطه نیست. یه مقداری بذارید ببین گذشت زمان چی میشه. شما اگر یعنی این گفتگویی که من دیروز با خانم کن امروز نفر اول بودن، دیروز با من صحبت میکردن، اون اگر بشنید مقدار متوجه چی کار میشه کرد، چی شما هیچ کاری. بذارید ببینید گذشت زمان با ایشون و پدر مادرش و با ایشون و رابطه شما چی میکنید. به من میگید روی این را میتونید خیلی حساب کنید، میگم نه، برای که قاعده ای که تو کار عشق و ازدواج هست، first you should divorce your parents then get married. اگر ایشون یه مقداری در این زمینه بخواد با شما بحث و گفتگو بکنه، شما با چند تا چیز رو حتما خونده باشید، یکی یعنی یه شنیده باشید، چرا ازدواج چرا طلاق رو، پنجا باید نباید و ولی مهمتر از همه شخصیت سالم و نرمال ایشون باید بدونه تیپ مهربان و اصولا عزت طلب، این دو تا تیپ رو باید بشناسه، ببینه آیا بهش نزدیک است یا نه. اگر باشه، من مطمئن نیستم، به هر حال باید بدونه این یه گرفتاری شخصیتی عزیز، یعنی پرسونالیتی دیسوردره که تا مرز ادیکشن و اعتیاد میره. تو این زمینه بیشتر بخونید، بدونید به هر دوتاتون کمک کنه. البته شما هم به دنبال این هستید، مجبورم بگم که ارتباطتون رو با خانوادهش قطع کنید، خودتون اون قلب
بسار ولی خیلی حساس شدن.
نه اینو نه پیداست، نه شما میگید در اختیار اونا نباش، حالا یک کمی هم به فکر من باش، ولی ایشون بزرگترین حرفی که نشوندنده اون نظر من متاسفانه وقتی است که رفتن کانادا و شما رو یه جوری یادشون رفته، اون موضوع فوق العاده مهمی است که باید بدونید همیشه خارجی. من به پیام رسیدم، مدت ازش گذشتم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasodof.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش نکرف
کسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته هم $100 خواهد بود. سه‌شنبه 10 مارس 7:30 شب در المپیک کلکشن کنفرانس خودشناسی و تغییر خود، تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همیشه به آگاهیتون میرسونم که خوشبختانه ما توانستیم اون چیزی که VIP بالکنی هست، من اون رو غرفه میدونستم برای که در یه تعبیر چنینه، ولی دوستان گفتن نه، این مال VIP هست، Very Important People یا Very Impatient People، و در دو طرف هست. فوق‌العاده جالبه، ما 13 تا 4 نفرش رو و یه دونه 8 نفرش رو داریم. بنابراین اگر دوستان مایلن از این بالکنی ها که مشرف است به سن و جمعیت، برنامه روز اول مارچ رو تماشا کنند و شاهد باشن، میتونن به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرن و اگر کارتی قبلا تهیه فرمودید مایل هستید پس بدید، مشکلی در این باره نخواهد بود. در مقابل اون کارتایی که از شما پس میگیریم بابت این باکس ها که برای 4 نفر $800 میتونید روی اون حساب کنید. به هر حال انتخاب در این زمینه با شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خلاصه تشکر میکنم، خیلی مدیون شما هستم. چند تا سوال داشتم بسته به اینکه شما درباره چه مقدار پاسختون طول بکشه من به ترتیب میپرسم. در مورد این خصاصت میخواستم بدونم که اینکه مثلا فرض کن گفته میشه که اصفهانی ها خصیص هستن، این از نظر علمی چه توضیحی میتونه داشته باشه و درمان خصاصت به طور کلی آیا دشوار هست؟ توضیح مختصر
اگر ببینید عزیز. ببینید، ما موضوع خصاصت رو به سه قسم، یعنی به سه دلیل اصلی میشه بهش نگاه. دلیل اصلی و اساسیش که عمیق و سنگینه، مربوط به آسیب 1 تا 3 سالگی. روزی که کودک بین 1 تا 3 سالگی مشکلی با عمل دفع و مدفوعش داره، روزی که میبینه عمل دفع و مدفوعش مورد قبول نیست، خوشایند نیست، واکنش ها و رفتار نامناسب میبینه، وقتی که این بسا برخی از اوقات به خاطر مشکلات پزشکی که داره، با یوبوست همراهه، زیر مجرا داره، نوع غذاها و اینها به هر حال براش مسئله آفرینه، بچه وقتی ببینه یه چنین عملی عادی و طبیعی از نظر دیگران جلوه نمی کنه، خودشو نگه میده و وقتی خودشو نگه داره مدفوع بالا میده، بر میگرده تا معمولا 24 ساعت بعد بیاد، و اگر یه دفعه دیگه این کارو بکنه حتی به همون بار دومش هم یبوست رو پیدا میکنه، برای که مایه مدفوع گرفته میشه و حالا مشکل میشه. بعد بچه در یه همچین زمینه‌ای با درد میتونه همراه باشه، با یه احساس ناراحتی همراهه، تکلیفشو نمیدونه، وقتی که میخواد خودشو خلاص کنه درد داره، نمیدونه چند روز بعد این کارو بکنه، و اگر یه کسی بین 1 تا 3 سالگی که میتونه ادامه پیدا کنه مشکل مدفوع داشته باشه، مغزی که در حال نوعی تغییرات و تحولاته در حقیقت خودشو نگه میداره، هولد میکنه و اصولا پروبال خودشو میشکنه، و در نتیجه شما تبدیل میشید به یه آدمی که هولدری، نگه دارنده اید و هیچ چیز نمیخواید از خودتون دور کنید، و این شامل حال همه چیز میشه. یعنی شما یه آدمی هستید که میخواید همه چیز رو نگه دارید، تو جمع کردنی، تو ذخیره کردنی، به داشتن فقط موضوع فکر میکنید، و بنابراین یکی از اون ویژگی‌های آدمای خسیس، یعنی اگر به نظر من شما 100 تا آدم خسیس در 50 سالگی من نشون میدید، مطمئنم 80 تاش یه چنین آسیبی رو خورد. و من تو کار روان درمانی تراپی با صدها، شاید حتی برخی از اوقات هزاران مورد روبرو شدم، چون یکی از گرفتاری‌هاش نوعی از حالتهای اختلال شخصیتی است، یعنی obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، چون یه زمینه از استرابی رو در اون سن فراهم میکنه که به وسواس مربوط به اونا منجر میشه، و وسواس نظافت و وسواسهای جنسی و اینا از همینجا نشه میگه. بنابراین موضوع اصلی در این حالت hold to everything، به همجاست که هنر زندگی اینه که تا کی hold on and let go، هر چیزی رو تا که میخواید نگه دارید و بگذارید. بنابراین این آدم ها برای مثلا به دست آوردن پول یا توی مهمونی برای خوردن غذا رنج میبرن، برای نگه داشتنش رنج میبرن، و بعدا برای خرجش از پا در میان، و بنابراین شما میدید مثل برخی از موجوداتی از سر این حالت همه چیز رو نگه میدارن، اینا احساسات و عواطفشون هم نگه میدارن، محبتشون هم ابراز نمیکنن، شادیشون هم ابراز نمیکنن، غمشون هم ابراز نمیکنن، یعنی تا به مقدار زیادی با ترمز کامل روانی زندگی میکنن، یعنی در حالی که یه پاشون رو گاز زندگی است، یه پاشون هم روی ترمز زندگی است. و بنابراین این خسیسی، این خودداری حتی تا اونجا میرسه که لباساشون که کهنه است دور نمیریزن، کفشا رو دور نمیریزن. حتی تعجب نکنید وقتی آشغالا رو میخوان بریزن یه ذره هنوز تردید دارن، حتی یه نگاهی میکنن که چیزی توش نباشه که دور بریزن، تا این حد و مرز. و اصولا همه چیز رو باید نگه دارن، همه چیز رو باید نگه دارن، و این شامل حال اون میشه. دومین مسئله موضوع استراب و نگرانی مربوط به نداریه، که متاسفانه در بسیار از خانواده ایرانی صبح تا غروب پدر مادر میگن نداریم، بدبخ شدیم، بدبخ میشیم، به زودی چنین میشیم، چنان میشیم، بی خانمان میشیم، تو خیابون رفتیم، کاسه گدایی باد، و در نتیجه یه موجودی رو میترسونن از این به قول معروف مصیبت بود پیری و نیستی، که بعدش چه خواهد شد. و بنابراین بسیاری از ما برای ما یه دلار پنج دلار برای این که یه امنیتی میده و جلوی استراب سنگین و شدید رو میگیره و در نتیجه آدمای مضطرب و نگران در جهت به دست آوردن پول و نگهداری پول میتونن فقط به دلیل استرابی که برای نداشتن و به خاطر اون رنج بردن دارن که تو همه زمین ها پیدا میشه رو داشته باشن. و سوم توی محیط اجتماعی ما یاد میگیریم از بقیه، بنابراین حالا کاری به دوستان اسپانیایی نرم، نمیدونم این حرف اصلا درستی یا غلطه، ولی مناطق مختلفی از جهان، مناطق مختلفی از هر کشوری، حتی یه گروهی میتونن این رو به عنوان نرم نگه میدارن. یعنی من وقتی ببینم، فرض کنید به من میگن کفران نعمت نکن، باید تا ته غذاتو بخوری و همه این کارو میکنن، خب منم این کارو میکنم. یعنی یه زمینه فراهم میشه بلکه چیزی رو اضافه نه با دور بید. حالا شما آدمایی رو نگاه کنید که وزن زیادی دارن یا میخوان لاغر بشن، ولی به خاطر این ذهنیت غذاشون تا آخر میخورن و در حالی که فکر میکنن خب این غذا رو دور بریزم، همون حداقل سبب میشه که من مشکل وزن و گرفتاری مربوط به اون نداشته باشم. سیستم ذهنیشون با همون اصطلاح کفران نعمته، یعنی من دارم به جنگ نعمت خدا یا خدا میرم، پس بنابراین بخور، بعد خب برسم برو و بدو و این گرفتار است. نتیجتا اون گفتگوها که البته در جامعه ما بی‌معنی است که ما یه گروهی رو یا یه شهری رو به چیزی منتسب کنیم، خیلی از اوقات اون شهری که به چیزی منتسب شده بسا در این زمینه نیستن، اگرم هستن بیشتر جنبه آموزشی داره، ولی ممکنه، ولی بیشترین مسئله مورد اول و دوم عزیز. نتیجتا وقتی شما آدم خسیس میبینید، معمولا با خسیسی تنها همراه نیست، آدمی است که در مورد وقت حساسیت داره، در مورد نظم و ترتیب حساسیت داره، در مورد تمیزی داره، و شما اینا رو وقتی با صورت یه مجموعه میبینید و یا اینکه وقتش رو نمیخواد تلف کنه، عمرش رو بی خودی صرف مسائل جزئی و بی اهمیت نمی کنه، پرکار، مفید، مولد، تمام مدت فکر میکنه بعد از وقتش، از نیروش، انرژیش استفاده کنه، وای ظهر شد هیچ کاری نکردیم و واقعا از این بابت رنج میبره. بنابراین ویژگی روانی آدمی است که بیش از همه بین یک تا سه سالگی آسیب.
و درمان خصوصیت به طور کلی؟
نه، درمانش که کار سنگین روانی است.
کار سنگین.
یعنی فردی است که باید بره سراغ این ماجرا که بتونه
هم دارو درمانی و هم
نه 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 معلوم نه نه دارو درمانی بخوا به یک تا سه سالگی کلامی نیست، قبل از کلام است و بنابراین در مغزم به این راتی پیداش نمیشه کرد. یه مقدار بیشتر دو چیز کمک میکنه، یکی رفتار درمانیه و یکی کاگنیتیو تراپیه، یعنی یه مقدار نظام عقلی و استدلالی که مرد یا خانم این که با واقعیت ها نمیخونه یه ذره تغییر بده و به تدریج مثل آدمی که کمی روش رو عوض میکنه سر آسوده میشه، ولی به این راحتی ها نخواهد بود. یعنی بسیاری هستن که بدجوری حتی برای قورت دادن غذا مسئله دارن عزیز. حرف بعد میخوام بزنم، گفتم کسی رو اذیت نکنم، این ماجرای نگه داشتن تا اونجا میره که حتی برخی از اوقات وقتی میرن دستشویی سیفون رو نمیزنن. یعنی hold on to everything. این همون چیزی که تو بچه‌ها برخی از اوقات در جهت نگه داشتن ادرار رو مدفوعشن به دلایل دیگری هم که کنارش هست. مثلا این ماجرای نگهدار و هیچ چیز از خود دور نکن موضوع بسیار مهمی است. آدمایی هستن که حتی اطلاعات نمیدن. مثلا شما بهشون بگید که فرض کن فلان کنفرانس که نمیدونی، در حالی که دارن میان اون کنفرانس، و اگر کسی بهشون بگه آخه تو که میدونی چرا نگفتی، میگه آره میرن گم میشن یا میان کنفرانس راضی نیستن بعد میرسن گردن. یعنی اینقدر حتی در جهت دادن اطلاعات آدرس مسئله داره. فکر میکنه یک کسی در ازش چیزی میگیره، شما اگر بهش 5 دلاری بدید یه دون 5 تا 1 دلاری به من بده، فکر کنید بعد 1 دلار یا قیمتش بیشتر از 1 دلار باشه. اینقدر نگرانه. حتی آدم تحصیل کرده ای هست، تحصیل کرده. من برخی از اوقات از دوستان یه چیزایی در خصوص خرج کردن پول میشنوم که اصلا باور نمیکنم. آدمای تحصیل کرده که مثلا فرض کنید حتی بعضی از اوقات شما میبینید آدما دست به چه کاری میزنن، برای که یه جای 5 سنت یا 10 سنت بنزین ارزون تره، اولا بی خودی اون راه رو میرن که مصرف میکنن، دوم تمام مدت تو راه هم نگرانی که مبادا دفعه بی بنزین بشم مثلا ساعت 9 شب اینجا بمونم، حالا بعدا باید یاد تو بارون راه بیفتم برم بنزین بگیرم بریزم تو ماشین خودم مثلا پمپ بنزین. یعنی یه رنج ای بس 100 دلاری میبرن و ولی مثلا میخوان زرنگی کنن یه دلار صرف جویی کنن به همین سادگی ها و به همین جاست که کارا غالب اوقات احمقانه است یا در جهت رفتن پروی دکتر یا استفاده از دارو یا تا برخی از اوقات امیدوارم باز کسی رضایت نکنم من مشکل داشتم تو زندگی زناشویی همسری شکایت میکرد همسرش کاغذهای توالت رو به اندازه کافی مصرف نمیکنه برای که فکر میکنه این اسرافه یعنی لغتهای برخی از اوقات بیمارگونه که در فرهنگ ها جا افتاده روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم داریم چنگان عجبن با ما باشید
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمزای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777-77 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
روز بخوام آقای دکتر. من سوال دومم در مورد دیدن رویداد آینده در خواب هستش. یه توضیح علمی شما در مورد سما دادین که من برای من خیلی جالب بود و بینشم خیلی تغییر داد. میخوام ببینم که آیا وقتی ما خوابی رو در مورد رویداد آینده میبینیم، این هم توضیح علمی داره یا در واقع معنوی و ماورایی هسته؟
بله، ببینید عزیز، ببینید، اولا چند تا نکته. مورد اول این است که ما وقتی میخوابیم، نه رویا، دریم رو که شما مورد نظرتون، نه، وقتی ما میخوابیم، خواب تداوم بیداری. تفاوتش هم فقط در اینه که قسمت‌هایی از مغز از کار میفته، کم کارتره، میره تو مرحله خاموشی و چرت زدن. قسمت‌های دیگری ای بسا فعال میشه، سخت درگیر میشه و بنابراین درست مثل یه خونه که فعلا تو این اتاق میریم، تو اون اتاق جا به جا میشه. پس بنابراین خواب دنباله بیداری. ما معمولا به عنوان انسان یه مرحله خواب سبک داریم، یعنی بعد از نیم دقیقه تا هفت دقیقه که میخوابیم پروسه خواب هست. یه منطقه خواب سبک داریم که حدود 20-25 دقیقه است. بعد یه منطقه خواب سنگین داریم که در قسمت اول امواج آلفان، یعنی 7 تا 14 سیک در ثانیه، حالا میتونن از یه دوم سیک تا 4 سیک در ثانیه باشن یا برن بشن تتا که 4 تا 7. و بعدش باز دو مرتبه منطقه خواب سبک خواهیم داشت که آلفا است و بعدش 5 دقیقه خواب میبینیم، رویا داریم. و قبل از اون یه منطقه مرحله پیدا میشه که به عنوان ریم میشناسیمش، رپید آی موومنت. و در اون زمینه فان بلافظه مغز فرمان میده به همه سلولا که از کار بیفتن، ببخشید، همه عضلات و مای چاکه از کار بیفتن و در نتیجه فرد خوابش رو در حقیقت به یک اعتبار شاید عمل نکنه. همته در حال دیگه هم بعد از اون دو مرتبه خواب سبک داریم، خواب سنگین داریم و خواب بعدی که مثلا حدود 8 دقیقه است، سومی حدود 12 تا 15 دقیقه است، چهارمی حدود 18 دقیقه است و پنجمی حدود 25 دقیقه است. یعنی ما در شبانه روز هر 90 دقیقه به 90 دقیقه خواب میبینیم، تو کودکان 60 دقیقه به 60 دقیقه است. پس بنابراین ما هممون خواب میبینیم و اگر خواب نبینیم از پا در میریم. حالا خواب اول معمولا مربوط به حوادث اون روزه و خواب دوم هم میتونه به حوادث اون روز نزدیک باشه، ولی سوم و چهارم یه مقدار عمیق میشه، پنجم میره در مورد آینده. یعنی ما میریم معمولا خواب آخره که به آینده مرتبطه. اما مسئله ای که در خواب هست این است که رؤیا یه نوعی از مکانیزم‌های مختلف مغز رو اعمال می‌کنه. ما 5 تا تئوری برای رویا داریم از زمان فروید و یونگ و بعداً گروه‌های دیگه و مطالعات اخیر دقیق علمی نشون میده که هر 5 تا تئوری قسمتی از رویا رو توضیح دادن. یعنی حرفای فروید یه جا درسته، یونگ جای دیگری و بقیه از گشتالت گرفته تا نظریات تازه. علتی که اینو می‌خوام به شما بگم اینه که این تعابیر مختلف داره، ولی اون چیزی که مهمه خواب تعبیر داره، ولی تعبیرش مربوط است به حوادث گذشته و احتمالات آینده. یعنی من به خاطر آنچه که برام اتفاق افتاده خواب میبینم و مربوط به اینکه نگران آینده هستم که امتحانی دارم هم خواب میبینم. مصالحی که برای ساختن بنای خواب استفاده میشه معمولا مال همین امروزه. یعنی من اگر امروز رفتم تو خیابون یه ماشینی بوق زده و من کمی پریدم، اگر یه اتفاقی بیفته با بوق اتومبیل همراه، یه شمال ممکنه 30 سال قبل باشه. بنابراین یه چیزی به اسم رویا وجود داره و رویا یا دریم تعبیر داره، تعبیر داره. جالبش هم اینه که معمولا فصل آخر رویا در حقیقت فصل اوله و در دریم اگر آخر رو بچسبونیم به اول خیلی راحت تر موضوع فهمیده میشه. تعبیر داره. حالا عده‌ای مدعی هم که من یه چیزی رو از قبل دیدم. در این مورد اگر یه چیزی دیدن شبیهش، نزدیکش، مانندش اتفاق افتاده، این مثل هر تصور و تخیل دیگری است. یعنی من فرض کردم خواب دیدم که فرض کنید برادرم آمده، بعد برم خونه میدم برادرم اومد. اینا هیچ معنایی نداره. یعنی اینا با توجه به احتمالاتی که ما در رویاهامون داریم، من 100 دفعه خواب میبینم اون اومده نیومده، یه دفعه اومده با اون منطبق شده به همین. و چون ما مقدار زیادی خواب میبینیم، یعنی آدم ها اگر خوابشون رو بخوان بنویسن، که البته ما اون توصیه رو نمی کنم که به خاطر بسپارن، از 1700 تا 1000 صفحه است. یعنی خواب فراوونه فراوونه، بنابراین توش صدها تیکه هست. حالا ما یکیش رو برجسته میکنیم و در موردش ماجراها میسازیم. نتیجتاً اگر من خوابی مربوط به آینده ببینم، مثل پیشبینی هایی که در زمین های مختلف میکنم، که البته به دلیل نوع فعالیت مغز برخ از وقت به واقعیت نزدیکتر یا دورتره، همطور که هزاران هزار بار خوابای بیمعنی بیپای و اساس میبینم، اینو میشه شناختش. ولی اگر یک کسی مدعی بشه که من خوابی دیدم که اینش اتفاق، یعنی یک کسی دیشب یا یه ماه قبل گفتگوی من و شما رو با همین لغات، با همین جملات، با همین حرفا، با همین تأکیدا، حتی با این صدای اضافه که برای چند لحظه اومده رفت، اینا رو شنیده و یا دیده، در اونجا یه پرسشی هست. ولی متخصصین معتقدن اینا معمولا بی خود میگن، یعنی قبولش نکردن، ولی احتمالش همچنان میدن. یعنی کسانی که مدعی هستن من یه خوابی رو از قبل دیدم عین اینش اتفاق افتاده، آمدن و توضیح دادن که چنین نیست. اما یه چیز دیگر رو میدون. آدمایی هستن که یه جایی میرن و به نظرشون کاملا آشنا میاد. یعنی من وارد یه مهمونی میشم و نگاه میکنم، میگم من قبلا اینجا بودم یا این آدما رو من قبلا دیدم. به هر حال که واقعا نصف از این مهمونا، یا حتی مثلا فرض کنید من یه کنفرانسی رفتم به یه کشوری، من اولین باری میام اینجا، از اون 5 نفر یا 500 نفری که اونجا هستن من یه نفر اصلا نمیشناسم، من وارد اونجا میشم اینا همه رو میشناسم. در این گونه موارد مطالعات دقیقاً نشون داده چی میشه. من اولین این جمله اینجوری بگم، ما هر وقت به یه چیزی نگاه میکنیم در یک ثانیه 18 تا ازش عکس میگیریم، برای که مغز با عکس کار میکنه نه با فیلم. یعنی فیلم سینمایی کار نمیکنه، این همون کاریه که در سینما میکنه. من در یک ثانیه 18 تا عکس میگیرم و به مغزم مخابره میکنه. خب این عکس ها میان مسیر مختلفی رو در مغز، حالا 5 گانه، 7 گانه، 12 گانه که همش تقسیم بندی است، رد میکنن تا میرسن به قسمت حافظه و من نگرش میدارم. برابری من دیشب شما رو در یک کنفرانس دیدم و امروز تو خیابون میبینم، میگم این همون خانمی هستن که من دیشب تو کنفرانس آمده بودم، جالبه تو خیابون الان دیدمش. علتش اینه که دیشب که شما اومدید، عکس شما رو در اون کنفرانس من فرستادم به خاطره و تو حافظه من هست. امروز که شما رو میبینم میگم این خانم کیه، از خودم سوال میکنم، زود یادم میاد که شما کسی هستید که دیشب برای اولین بار تو کنفرانس من شما رو دیدم. حالا آدمایی هستن که وقتی که به یه جای نگاه میکنن، عکس اول رو بدون اینکه وارد پروسه مغزی بشه میفرستن به حافظه و اونجا نگه میدارن. عکس دوم که بعد از اون مسیر میگذره میگن من اینجا بودم و درستم میگه، در حالی که فقط تنها کاری که کردن عکس 1/18 ثانیه رو از بقیه عکس ها جدا کردن. و در نتیجه وقتی میگن این حرف رو میدونستم یا این منظره رو دیده بودم، درست میگن، ولی این فقط یک آسیب مغزه. و به همجاست که یه دارو هم بهشون میدن میخورن دیگه از این چیزا نمیدونه، تمومشو میده، برای که این سیستم دیگه اولین عکس رو به مغز به عنوان خاطره مخابره نمی کنه. مسیر تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی و طبقه بندی و ایناشو طی میکنه و مراحل مختلفشو پشت سر میزه. برای یه کسی مدعیست که من یه چیزی رو خواب دیدم و اومده اعلانش کرده و درستم گفتدش و بعدن عین اون اتفاق افتاده، گفتگوییست که متخصصین دربارش اظهار عقیده و نظر متفاوت دارن، چون بسیاری معتقدن هنوزم از نظر احتمالات میشه اونو توجیه کرد یا اصلا موضوع به این صورت نیست. البته مفهوم زمان که تغییر عناصر در مکانم هست، یه بحثیست که از یه جای دیگه شاید از در حتی فیزیک بشه دربارش صحبت کرد، ولی اون گفتگویی نیست که در کار تخصص من باشه. بنابراین در حالی که فقط و فقط وقتی که عین یه حادثه رو خواب میبینید، پرسش میتونه باشه و به قول شما میتونه مرتبط به چیزی باشه خارج از قواعد مادی، چون قواعد مادی رابطه علت و معلول، اول باید علت باشه بعد معلول، نمیتونه اول معلول باشه بعد علت. من اگر شما رو ببینم با اون لباسی که تنتونه که دو سال بعد دیدم، این لباس دو سال قبلی که من دیدم وجود نداشته و این شدنی نیست که چیزی که نیست رو من ببینم. بنابراین چون قاعده معمول طبیعت رو میشکنه، پرسش برانگیز است. ولی اون چیزی که بگه من خواب دیدم داییم میاد بعد داییم آمد یا بعد به جاش عمم آمد چون من دایی ندارم، اونا فقط احتمالات مختلفه و من چون نمیخوام بگم خیلی، ولی صدها نفر خوابشون رو به دلیل کاری که کلیدیست برای شناختنشون تعبیر کردم، هیچ وقت مشکلی برای کاربرد اصول علمی برای تعبیر خواب نداشتم. برای اون تعبیر خوابایی که تو روزنامه ها و برخی از کتاب ها میسن، اونو اصلا حرف مفت بیمنیست که هیچ پای و مایه علمی نداشت.
ببخشید آقای دکتر، من چون ذهنم برای تصحیحش بعد دوباره صحبت شما رو گوش بدم، ولی یک دو تا نمونه از همین موارد رویداد آینده رو من اگه بتونم سعی کنم خدمتتون بگم. حالا کم و بیش من این مواردی که میگین مثلا مورد مثلا فرد شخص یا شیء رو در مثلا تو خواب میبینم، ولی فرد عمدتا فردای اون روز بالاخره یک به نوعی را مثلا یا اون شخص رو میبینم،
نه اونا خواب اونا این
ولی یک دو مورد مثلا این شکلی شد که من خواب دیدم که یکی از بستگان نزدیکمون از موچ دستش به شدت در واقع قطع شده بود و خورد شده بود این استخون، و این فرد خب تحصیلات عالی داره و خیلی آدم شناخته شده ایه، و من توی خواب خیلی به شدت ناراحت شده بودم و گریه می کردم و اینکه گفتم که چرا مثلا شما یه همچین اتفاق براتون افتاد، نه رفتیم جایی که یک مرکز درمانی مثلا خوب مثلا یه جای پیش با افتاده رفتیم مثلا. بعد گذشت و مثلا حدودن یک دو هفته بعد من از طریق مثلا پدرم متوجه شدم که این در فامیلمون که از بستگان نزدیک هستش زمین خورده و دستش از موج به شدت آسیب دیده بود، و در واقع همراه حالا پدرم نام حالا بیمارستان رفته بودن چون تعطیل بود، جایی بود که خیلی ببخشید من خوب شدم در واقع معتبر و جای خوبی نبود، و بعد مدت ها طول کشید تا دستهشون خوب شد، گچ گرفتن چندین بار و مشکلاتی داشت، حالا قطع نشده بود، ولی مثلا من یه همچین چیزی رو توی خواب دیدم و نمیدونم حالا چی این رو میشه تعریف کرد.
هیچی عزیز. نه ببینید عزیز، البته ببینید شما چون راجب خودتون حرف زدید من یه ذره حساسم. نه شما اصلا میتونید ذهنتون همین رو بساز. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا به پدرتون یا پدرتون به شما زنگ زد، خب، و شما بهشون گفتن که اون آقا مثلا خورد زمین، و شما بعد بقیه شون مغزتون ساخته که اصلا ای بسا پدر نگفته، چون اینا رو نشون داده.
من اطلاعی نداشتم یعنی
زمانی نه دفاع نکنید،
زنگ میزد از بیمارستان به من اطلاع داد.
من اصلا حرفی ندارم، من دارم میگم پدر شما زنگ زدن، ولی پدر شما گفتن دخترم حالت چطوره، شما میگید گفت که از مچ افتاده، برای که مغز شما میخواد اونو اینجوری ببینه، برای که شما معلومه خودتون به این چیزا باور ندارید، برای که حتی حالتون یه ذره دگرگون شد. ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که میتونیم هر چی رو بخوایم ببینیم. من شما رو میذارم تو هیپنوتیزم، بهتون میگم الان یه سگ اینجاست، بعد به شما میگم دو تا شدن، بعد میگم سگ اومد نزدیک، و اگر شما از سگ نمیشید میگم نوازش، شما خوب نوازش کردید، بعد من به شما میگم که این سگه مثل که چسبیده پاتون، کفشتون در بیاری، حالا نه کفشتون دستتون نیست، سگه است، حالا نوازش شما کفشتون نوازش میکنه. ببینید انسان یه موجودی است که میتونه همه این خبرها رو بسازه، و نمیخوام بگم دروغ میگه، به همینجاست که آدم ها چیزها رو میبینن. شما اصلا همون ماجرای دیدن عکس آقای خمینی رو در ماه، معلومه یه دو دیدن، مردم دروغ نمیگفتن، مردم نگاه کردن ما میگشتن پیدا میکنن. شما هر وقت ابری در آسمانه بگید من میخوام برادرم رو یا پدر و مادرم رو که کنار هم هستن ببینم، نگاه کنید به ابر، بعد از این مدت میبینید به آره شکل پدر مادرتون داره پیدا میکنید، مخصوصا وقتی فکر کنید که میخوام اینو ببینم و میشه، یکم نگاه کنیم میبینید پدر مادرتون تو ابرا هستن. ما در این زمینه عزیز چون کار کردن روی اینا مطالعات صورت گرفت. وقتی میگن نیست نیست، اینکه شما میخواید یه ارتباط برقرار، اما شما اصلا بیاید ماجرای جور دیگه بگید. بسیار از اوقات یه مواردی هست که به هر حال به عنوان یه ارتباطات مغزیه، برای که از مغز امواجی ساطع میشه. چرا الان من شما میتونیم صحبت کنیم؟ برای که قواعد علمی حاکمه. چرا الان یه دوستی از ایران میتونن تلفن کنن با من صحبت کنن؟ از نظر یه دوی خوب عجیب و غریبه، یه کسی در تهران نشسته حرف میزنه تو میشنویش. از نظر علمی نیست، برای که از یه قاعده طبیعت استفاده شده. حالا بیاد فرض رو بر این بگیری که در مغز شما یه فعل و انفعالاتی صورت میگیره که به خاطر اون تغییرات شما از یه چیزایی که اتفاق افتاده خبر میشه. چون اگه شما من بگید من قبل از اون حادثه اینو دیدم، یعنی مثلا فرض کنین اون آقا ساعت 8 زمین خورده، شما ساعت 6 دو ساعت قبل دیدید، یه مثلا این که بعد از ساعت 8 دیدید، یه مثلا از این که سر ساعت 8 دید موضوع دیگه است. رو اینام کار شده عزیز. جوابایی که به دست اومده چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی میشه توضیح داد، توضیح کرد که اینا کدامه. و بنابراین وقتی آدما دنبال این فکرها باشن همه اینا رو میتونن درست کنن. من چون تو کار تراپی یا اوایل که رادیو من 15 سال میشه دیگه، 6 مارس میشه 15 سال که من برنامه‌ام شروع شد، اوایل می اومدن و بعد چون همونجا ناچار شدم ازش اجازه خواستم که بذارید ازتون سوال کنم و امیدوارم اذیت نشید، به جرات میتونم بگم 10-15 نفر اول یکی بعد از دیگری نشون دادن ذهنشون داره میسازه. چون اون چیزایی که میگن به هیچ شکل و فرمی معنای خواب رو نداشت که ما از قبل خبر داشت. بنابراین این که شما مدعی بشید من یه چیز رو خواب میبینم، البته گفتم اگر عین عینش بیفته پرسش است، ولی خارج از اون نیست. این که من یه فکری کردم درباره یه کسی که مچ دستش نمیدونم قطع شده یا چنین شده، جایی بدی رفته، علاوه میخوام اینو به شما بگم تقریبا در ایران وقتی شما از این اتفاقات براتون بیفته بخواید با سرعت برید، خیلی جایی خوبی نمیدید. یعنی اون خیلی چیز عجیب و غریبی به عنوان احتمال نیست که سرم جد. من پیام ها رستم ولی خوشحال شما اگر مطلبی هست یه وقت دیگه درکن. نه دیگه اجازه بدید که من با دوستای دیگه که از ساعت عرض کنم که 9 روی خط بودن روی خط هستن با اونام صحبت داشت باشم یه وقت دیگه در خدمت هم. خوشحال شما با دوست صحبت. خواهیش کنم. شنگ و رجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1, F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 36 سالمه، الان در حال حاضر دانشجوی PhD
هم. در کجا عزیز؟
من مالزی هم.
چه مدتیست مالزی هستید؟
بله.
ببخشید عزیز، هر چی بخواید بگو.
من حدود 4 سال با یه نفر توی رابطه هم، که خب اول رابطه هم جدی نبود، ولی الان بعد از 4 سال تصمیم گرفته به ازدواج کنیم.
ایشون هم در مالزی هستن؟ صبر کنید.
بله بله، ایشون 37 سالشونه.
اوکی، شما چه مدتیست مالزی هستید عزیز؟
من 4 سال و نیم.
ایشون چه مدتیست مالزی هست؟
حدودا 10 سال.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس حسابداری هم، از وقتی من اومدم اینجا منم لیسانس بودم، ولی خب الان دانشجوی PhD شدم.
چه رشته ای داری شما؟
من مدیریت.
اوکی، ایشون چه میکنن بعد از لیسانس؟
من هم میخواستم بپرسم، ایشون خب قبلش هر کاری که داشتم بیزنس خودشون دارن، کارشون کار آزاده، یعنی به حساب داری ربطی نداره. بعد اون اولی که ما با آشنا شدیم ایشون تقریبا از نظر کاری ورشکست بودن، همه چیزشون از دست داده بودن. یعنی خب توی این مدت 4 سال دوباره شروع کرد به کار و دوباره کار خودش وایستاد و الان درآمدش خوبه. بعد ما تصمیم داریم بلا فاصله بعد از ازدواج هم سنمون بالاست بچه دارش. یه دلیلی من اینه، این از اخلاقی هم با همش مشکلی نداریم، اینه که این آقا خب چون مقدار بدهی داشته و ورشکست شده بود و اینا، الان دیگه رو پای خودش و درآمدش هم خوبه، اینه از عهده مخارج زندگی برمیاد و هیچ پشتوانه مالی نداره، یعنی هنوز یه خوره نتونسته بخره تا درآمدش.
نه اون که احتمالاً اگر یه کسی نتونه خونه بخره باید اعدامش کرد. یعنی چی پشتوانه مالی نداره؟ خانم مالی کی شما رو دانشجو دوره دکترا کرده؟ قرن 21مه. پشتوانه مالی نداره. او مای گاد. یعنی چون بحثنده مثلا آمده توی کشور دیگه، بعد رفته با یه مشکل اقتصادی روبرو شده، هنوز نتونسته خونه بخره. بعد دیگه. خب
خب چون من ازدواج دومم، من یه بار ازدواج کردم، بعد الان دیگه نمیخوام اشتباه کنم، میخوام که یعنی درصد اشتباه هم کم باشه، چون بلا فصلا میخوایم بچه دار بشه.
حرف بد بزنم تو ازدواج اول تو ازدواج اول آدم اشتباه بکنه، سومیشو نباید دیگه اشتباه بکنه. خدا من اصلا باورم نمیشه از این استدلال. شما در چه سنی ازدواج کردید و جدا شدید عزیز؟
من حدودن 3 سالم بود از این ازدواج سنتی که هرچه خانواده بگه، و بعد 5-6 سال تون ازدواج موندم چون نمیتونستم جدا بشن. یعنی همون یکی دو سال بعد از یکی دو سال فهمیدم که من این آقا، نمیگم آقای بعدی بود، به درد من نمیخورد. بعد از این ازدواجی که تا صحبت جدایی میشد، 4-5 خاله دایی از این ور و 4-5 خاله دایی از این ور، نمیدونستن که جدا بشیم. یعنی دلیلی که من اومدم اصلا از ایران بیرون همین بود که یعنی جدا شدم و یه جوری فرار کردم که دوباره برم نگردم.
نه اصلا نگران نباشید، تمام اون باورهای غلط رو با خودتون آوردی. اصلا مردی که خونه نداره که به درد نمیخوره. نه بگوید خالش بیاد، خدا بدم داشت خواهد مدرک تحصیلی شما رو پس بگیره.
نه من خونه رو مثال زده.
مثال زدید، هنوز من تأمین مال نداره، هنوز ایشون خونه، هنوز خونه نداره. منم که دستور تیربارانشو دادم بیشتر.
حرفات
منشه میگه
مادیات خیلی مهم نیست،
ولی کم اهمیت هم نیست. من چه گفته مادیات مهم نیست؟ من یه حرف از کجا در اومده؟ مادیات خیلی مهمه، ولی این استدلال عجیب و غریبه. مثل من برگردم بگم واقعا ازدواج خوبه ولی این بچه 3 سال نمیدونم چرا زن نمیگیره، چه ارتباطی داره به هم عزیز؟ نه خب حالا شما اصلا بادا بادا مبارک بادا. من چی کاره، من چه میدونم؟ نه من اگر میشه تا اون تلفن رو بده آقا صحبت کنم، بگم از این دختر بگریز، این دختر عقلش اصلا سر جاش نیست. برای چی ازدواج کنه اون بیچاره رو؟ برای چی میخوای بدبخت کنی؟ حالا شما کسی
مشکل اینا
اولا صدات خیلی خوب نیست، صبر کن. اولا صدات خوب نیست، اگه میشه ذره نزدیکتر شو من ببینم چی میگی. چی عزیز؟
ما 3 سال از این 4 سال هم خونه بودیم با هم.
خب اگر راضی هستید ازش، اگر در این مدتی که با هم بودید زندگی خوبی داشتید، خب چرا ازدواج نکنید؟ شما 3 سال ازدواج کردید، فرقش چیه؟
آره
نه متوجه هستم عزیز، فقط سوال من از شما اینه که اگر بگم 3 تا چیز خوب این آقا چه هست به من میگی چی؟
میتونم بگم مسئولیت پذیره، توی این 3-4 سال وفادار بوده و مهربونم که خب همه میگن مهربون.
غیر از این که
بیشتر یه ذره خودش قبول داره که مهربونه.
حالا به من بگید که غیر از نداشتن خونه که گناه کبیره ای هست، دوتا ای و ایرادش چیه؟
ایرادش بعضی وقتایی که مصبانیاتش رو نمیتونه کنترل کنه که بعد خود رو پشیمون میشه، مثلا خونه صداشو بلند کنه. بعد ایراد دیگه نه، فقط میشم از طرف خانواده یه فشارهای علکی روش میارن که اونم خودشون میدونه زیاد اهمیت نمیده.
خب ایشون 10 سال
اخلاقی نه،
ایشون که 10 سال تو مالزیه هنوز زیر فشار خانواده است؟
نه خانواده فشار مالی روش میارن، مثلا میگن تو اونجا چون کار میکنی در عوض داری باید به ما کمک کنی.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
راستش اینا 5 تا بودن، 2 تا برادرشون فوت کردن.
چرا؟
2 سال پشت سر هم، یکیشون به علت بیماری، یکیشون تصادف کرد. خودش بچه 4مه، من بچه 3مم.
شما چند خواهر برادر دارید؟
ما 5.
شما از یه طرف ساندویچی دیشونم که بچه گم شده است، تو مالزی چجوری هم دیگه رو پیدا کردی؟ شما بذارید ببینم بعد از این که شما درستون تموم شد میخواید همونجا بمونید یا برنامه‌تون چیه؟
من این بینابین یه موقعیت کاری خیلی خوب، چون اصلا من مثل دوست دارش از اول از ایران بیام بیرون، چون با اون دلیلی که بهتون گفتم تنها کشور دم دستی که ویزا نمیخواست میتونستم کاری فرار کنم اینجا. بعد اومدم دیگه دیدم چه شرایط درس خوندن خوبه، شروع کردم به درس خوندن. این بینامین اصلا یکی از اقوام توی ایران پیشنهاد کاری خیلی خوب دارن، یعنی مدیریت مؤسسه آموزشیه. اونم به این پیشنهاد شده تو ایران، ولی ترجیح هم ازدواج و بچه دار شدنه. بعد اگه بخوام ازدواج کنم بچه دار بشم دیگه ایران نمیرم، همینجا میمیرم، چون آقا شغلش اینجاست.
ایشون هم دلش نمیخواد به ایران برگرده؟
نه میگه دوست ندارم برگرده، اصلا کارش درآمدش اینجاست، به این کشور وابسته.
مشکل سربازی برای رفت و آمد که نداره به ایران؟
نه میریم میایم، توی 3-4 سال رفتیم اومدیم.
خب خانوادهش با این که شما قبلا ازدواج کردی تو جدا شدید مسئله ای نداره؟
100% خانواده های ایرانی وقتی پسر خودشون مدرنه مشکل دارن با این موضوع، ولی قبول کردن اونقدر مخالفت شدید، چون این آقا مستقل رو پای خودش به اونا احتیاجی نداره، به اون صورت چیزی نه، فقط فشارشون اینه که دو تون پول داری باید به ما هم کمک کنی. حالا اینم هر از گاهی میکنه گیری کمک نکنه، ولی خب جدیدن چون به فکر ازدواج بچه این سعی کرده یه ذره این کمک رو کمتر کنه.
رابطه جنسیتون باید همچه داره، خوب بعد متوسط؟
راستش بعد از 4 سال به نظر خودمون بهترم شده، خوبه.
ایشون اگر بگم دوتا حسن شما، دوتا چیز خوب شما چیه، من چی میگم؟
بله همیشه به من میگه تو خیلی عاقلی، خیلی خانم با شخصیت.
حالا خانم با شخصیت من نمیدونم چون همه شخصیت دارن، ولی عاقلی بهشون بگید که ضربه مغزی خوردی. خب دیگه حسن دیگه شما چیه غیر از عقل بسیار که من ندیدم؟
من هم میتونم بگم مسئولیت
پذیرم. اوکی اگه بگم به ایشون بگم دوتا عیب شما چیه، من چی میگم؟
میگه بعضی وقتا به یه چیزه علاقی خیلی دیر میدی.
خب شما کمی مضطرب و نگران هستید و به همجه هست که میتونید مایه وسواس داشته باشید و گیر بدید. دیگه چی؟
بسش من نمیدونم ایراد خودم چیه، درشم یه دارم زیادی جدی هم. آره این ایرادم دارم، بعضی وقتا خیلی جدی هم دیگه، چایی جایی که لازم نباشه جدی هم.
نه جدی نیستی، غمگین و خشمگین. نه اونا رو میشه دید، البته میتونید رو خودتون کار کنید عزیز، بنابراین به نظر من مسئله نیست. حالا که 3 سال با هم زندگی کردید، هر دو دلتون میخواد با هم ازدواج کنید و مطمئنی؟
من آره، این آقام که آره ما هم مشکل نداریم.
اگر بهش بگید بیا ازدواج کنیم، فکر کنیم ایشون میگه چی؟
راستش خودش هم به من همین رو گفت، میگه خودش هم میگه من چون وقتی یه بار ورشکست شده داری میترسه، میگه که اگه وقت باز کارم یه جوری بچینه به مشکل بخوره. فقط دقیقه خودش هم حتی یه ذر مالیه، وگرنه هم مشکل دیگه نداری.
نه من دلیل نمیبینم که با هم ازدواج نکنید، ولی که سن شما به هر حال مثلا شما چقدر از درستون مونده؟
من 1 سال از درستم گذشته، پیشتی 1 سال
گذشته. نه نفهمیدم، 1 سالشو گذشته. نه کی باید درست شما؟ چه مدتی که فارغ التحصیل میشه؟
میتونم من بین 1 سال داریم تا 2 سال دیگه فارغ التحصیل باشم.
ولی میتونید یه ذره آهسته تر برید اگر بخواید به بچه و اینا هم برسید، درسته؟
دیگه مجبورم، آره اگه بخوام بچه دار
بشم
باید بیشتر
طولش بده. به نظر من اگر عزیز مطمئنید برای ازدواج و هر دو بچه میخواید، بهتر هر چه زودتر این کارو بکنید، در این که بعید است که نه شما نه ایشون، حالا ایشون رو نمیدونم، ولی شما با توجه به شرایط دارید، اگر اهل ازدواجید، اگر اهل بچه اید، شما این فرصت تقریبا آخر شماست عزیز. و بعدم عیب و ایراد در رابطه تونم نمیبینم، بعدم ایشونو من برش آدم یه خونه میفرستم از اینجا که این تنها مشکلش هم حل بشه. آقا
خودش هم همین استرسو داره،
اینجا یه
من دوتایی میبینم، من تنهای دوتایی ندارم. چون سنمون بالا هست، من اینکه شد 10 سال پیش هر دومون بودیم، من جدین درنگ اینو قبول میگردم. من 36 سالم، 37 سالی
که نه، به نظر من دلیل برای برای صبر کردن نیست. بنابراین اگه دلتون میخواد ازدواج کنید، ازدواج کنید تو بچه رو هم حرف زودتر بیارید تو شما هم مادر بهتری بشید تو امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
دکتر. مرسی.
خیلی ممنون. قربانتون.
شنگان اجوند بعد از چند پیام با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 877
818-777-777-777
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده؟ چون بدهی مالیاتی داریم، اینو بدونه که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتون انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
زیباتر از ماه، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره ما در روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 5 تا 9 شب که برنامه رو سر ساعت شروع خواهیم کرد، در دولبی تیاتر، محلی که همین هفته مراسم اسکار برگزار میشه، در اونجا برنامه خواهیم داشت. خوشبختانه به ما 14 عدد از اون چیزی که به عنوان VIP بالکونی یا به قول من غرفه های دوروبر هست، که جایگاه بزرگان است که میخوان جدا باشند و به هر حال مردم رو و از جانب دیگه صحنه رو تماشا کنن رو در اختیار داری. بنابراین اگر مایلید لطفاً که اونجا تشریف داشته باشید با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید. ضمناً اگر کارت هایی تهیه کردید هر کجا که باشه فرقی نمی کنه، می تونید اونها رو به خود ما پس بدید و در مقابلش به اصطلاح کردیت بگیرید برای اون وی آی پی باکس ها یا بالکنی. به دلیل که 4 نفره هست 13 تاش اونها 800 دلاره و یه دونه از اونها 8 نفره خواهد بود که میتونیم در موردش با هم صحبت کنیم. به هر حال و دوستان علاقمندان با دفتر رادیو تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم
نزدیک 2 سال هست که سعی میکنم در وقتایی که پیدا میکنم حتما صحبتاتون رو گوش کنم. یه سوالی دارم که به خودم یه مقدار برمیگرده، سعی میکنم کلی مطرح کنم، اما اگه نتونستم خوب تو منظورم برسونم میتونیم وارد دیتیل شیم.
شما فقط به من بگید از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا خدمتتون تماس میگیرم.
چه مدتی از اروپا تشریف داری؟
8 ساله.
میفرمایید.
با خودم 26 سالمه.
اوکی. چی خوندید؟ چه میکنید حالا که؟
من فوق لیسانس معماری هستم.
ازدواج کردید یا نه؟
نه.
اوکی. میفرمایید.
آقای دکتر، من توی صحبتی که بهتون زنگ میزنم توی فکر خودم آدم ها رو به دو دسته تقسیم کردم، کسایی که توی در واقع مسائل عاطفی به مشکل میخورن توی روابط دختر و پسر، یه ده از نظر من کسایی هستن که واقف نیستن به در واقع اشتباهی که دارن میکنن و خودشونو کم میشناسن و شما آگاهشون میکنین، یه ده که شاید خودم هم توی این کاتگوری قرار میگیرم واقفن به غلط بودن یک رابطه یا یک اشتباه اما ازش نمیتونن بیان بیرون. شما به طور کلی نظرتون
به نظر من حرفتون درست عزیز. ببینید بدون تردید یه دلیل اصلی و اساسی نادانیه، اما بسیار از اوقات دانایی هست ولی توانایی انجام اون کاری که اسمش درسته مبتنی بر اون دانایی نیست. علتش هم این است که حتما فانکشن ها و کارکرهای دیگه داره. بذارید یه مثال بزنم بعد برمیگه. فرض بفرمایید من بعید میدونم کسی در دنیا باشه که فکر کنه سیگار کشیدن خوبه، حداقل آگاهی هم داشته باشه، اما وقتی یه فردی در حالت نگران و ناراحت هست و میبینه که با کشیدن سیگار یه ذره آروم میگیره چون نیکوتین این کارو میکنه و بعدم اینقدر همه زندگی به هم ریختی که آره دیگه به سلامتی و زیبایی و آیندهش فکر نمیکنه، خب خیلی تبعیض میکشه. بنابراین وقتی که میدونه و اون کار بد و غلط رو میکنه یه پرسشی هست که چرا، و اونجا دلایل فراوون داره. یعنی به راحتی میشه گفت برای یه موضوع نسبتاً مهم 50 تا دلیل هست که چرا آدم ها اون کار درست رو نمیکنن. چون عمل انسان بعد از علمش نیست، علم یه هشدار به دنبال خودش، برخ از اوقات عمل داره برخ از اوقات ابدا عمل نداره. به همجاست که بسیاری از ما به راحتی میگیم این چیزا خوبه، مثل مطالعه خوبه، ورزش خوبه، غذای خوب خوبه، خواب درست خوبه، ولی هیچ کدومش ای بسا نداره. حالا هر کدومشو چرا نداریم دلایل خودش رو داره، برای هر کسی با متفاوت.
پس یه راه حل و یک نسخه کلی هم نمیشه داد برای اینکه آدم بتونه از یه مخمصه عاطفی بیاد بیرون.
نه، مگر اینکه ببینید عزیز، بیاد اینجوری فرض بگید که من شما این لغت رو با هم اصلاح شما، من یه جای گیر کردم و از اونجا نمیتونم بیام بیرون، ولی فقط یه در وجود داره که باید اونو پیدا کنم، و به همجاست که شما اگر یه روزی مسئله‌ای رو در جهت یه ارتباطی که خودتون درست نمیدونید ولی اونجا گیر کردید بگید میشه جواب داد. من فراوون فرض کنید با آدمای روبرو شدم که علت این که توی رابطه غلط موندن فقط میخوان از خودشون انتقام بگیرن، یعنی قصد آزار خودشون. ببینید در گوشه ذهن شما یه فرضیه که انسان به دنبال لذت از درد و رنج و یا مرگ میگریزه، انسان دوست خودشه. اصلا این حرف درست نیست. ما از اونجایی که برای خودمون شخص خارجی هستیم، یعنی دیگری هستیم، میتونیم با خودمون دشمن باشیم. من به راحتی میتونم بگم یه چیزی نزدیک 80-90% مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشون، نه دیگران، بزرگترین دشمنشون، یعنی اون کسی که بیش از همه بهشون آسیب زده. حتی برخی از وقت در یه تجزیه و تحلیل ساده نمیشه دید. شما اگر به پلوی یه وکیل در امریکا یا اروپا بگید یه خانم آقایی هست که شب 1 ساعت 2 ساعت مزاحم من میشه، نمیذاره من بخوابم و من اذیت میکنه، میگه بتونیم ثابت کنیم، حتی میتونیم بنازمش زندان، شما میگید خودمم، برای که بسیار از علما هستن شب 1 ساعت 2 ساعت تو رکاب قلب میزنن و فکرای بد میکنن و حال بد پیدا میکنن، هیچ کسی که با ما این کار نمیکنه. بنابراین اون فرض که من به صرف دانستن و یا به دلیل اینکه چیزی خوبه دنبالش کنم اصلا درست نیست عزیز. کمتر کسی است که تو دنیا مثلا بگه ورزش بده یا غذای خوب بده یا امنیت و آرامش و راحتی بده، ولی مردم کاملا همه اینا رو وقتی هم که دارن به هم میزنن. به همین جد است که در اصطلاح علمی میگن روزی که یه چیزی رو من درست یا خوب میدونم و انجام نمیدم، انجام ندادنش و انجام دادن چیز دیگه برای من یه فانکشن، یه کار کردی داره و همونطور که گفتم واقعا میتونه برای یه موضوع 50 جور آدم 50 جور دلیل و استدلال متفاوت داشته باشن و من فراوون اون رو میتونم ببینم بسیار. و به همین جهت است که ما در حالی که میتونیم دوست خودمون باشیم و خود دوست داشته باشیم، میتونیم دشمن خودمون باشیم. و به همین جهت که کاری که با هیچ کس نمی‌کنیم، با هیچ کس نمی‌کنیم، با خودمون می‌کنیم، خودمون رو می‌کشیم. روزی که من میتونم تا مرز کشتن خودم برم، شما باید بپذیرید انسان میتونه بزرگترین و بدترین دشمن خودش باشه.
دقیقا من خودم توی هم این نگاه هم، یعنی فکر من دائم نگاهی درگیر یک رابطه بسیار بیمار، غلط و بیسیکلی کامل اشتباهه که الان ماها هم هست تموم شده، یعنی نزدیک به 7-8 ماهه که تقریبا کامل تموم شده، اما من ذهنن نمیتونم بیام بیرون و هر چقدر که مطالعه میکنم، چیزی گوش میدم، خودم رو درگیر دنیا میکنم، به قول خودم تو گوش دنیا میزنم چون خیلی فعالم، اما ته ذهنم همیشه این قضیه منو در طول روز آزار میده و دنبال این بودم که یک زمان براش پیدا کنم. چقدر زمان میخواد؟
نه نه ببینید عزیز، نه نه، با گذشت زمان میتونه بدترم بشه، نه تنها میتونه بدتر بشه، تأثیر تو انتخابای بعدیتون بگذاره. ببینید من 7-8 دقیقه وقت دارم، شاید نتونم برسم به مشکل شما. بیاد اصلا موضوع رو اینجوری ببینید که شما توی رابطه ای بودی، بعضم توجه کنید، و رابطه بعد و غلط بود اومدید بیرون. میدونی چرا نگرش داشتی؟ برای اینکه اینقدر از دست خودتون عصبانی هستی که چرا این کار احمقانه رو کردم، میگید این باید بمونه تا تو رو رنج بده. اصلا ماجرای عصبانی از دست خودتون، یا پدر شما یه اصراری داشته که دخترم مردی که اینجوری هست خوبه و پاش ایستاده و شما اونو گوشه ذهن داشتید، آگاه و ناآگاه به اون خاطر رفتید و اون خیلی بد در اومد. خشمی که شما از دست پدر دارید سر یه مورد دیگه و یا در اون گونه یا مواردی مزدوبین، اون الان سبب شده که اینو نگه داره تا بتونید همیشه پدرتون میگید بفرمایید. درست مثل این که فرض کنید شما زدید دست منو شکستید، هر وقت میگم میگم دستمو ببین، یا درست مثل که شما یه حرفی به من زدید میگم یادت پریروز چی گفتی، یادته دیدی با من چه کردی، چرا فکر کنی
این مورد رو من صادق نیست، اما خب
مثلا نمیگم روی شما صادقه، من به من بگید که احتمالات من چیه، من واقعا میتونم حتما تا 100 تا احتمالو بدم، ولی هنوز ممکنه یه چیز دیگه باشه، ولی ممکنه 4 تا از اون 100 تا باشه عزیز. برای که برخی از اوقات ما اصلا به ما برخورده، بسیاری از آدم ها اصلا طریقه جداییتون مثلا درست نبوده، یعنی شما یه جوری عمل کرد
طریقه جدایی، طریقه این که من همیشه برای خودم یک خط قرمز هیته قائل بودم و خیلی سخت آدم ها رو وارد زندگی میکنم و وقتی این آدم وارد زندگی من شد و خیلی خیلی بد از زندگی من رفت، یعنی یه جوری انگار به تمام حرمت و عزت نفس من از من گرفت و من متاسفانه اصلا نمیتونم جایگزین پیدا کنم، چون از اون آدم یه بوتی برای خودم ساختم که به تمام این که این بوت در واقع ریخت، ولی باز هی ساخته میشه در من، چون یک دائم در مورد نزاع هم، نه خوب بود نه بد بود، چرا اینجوری شد، چرا من اونجا این خطا رو کردم، و اینکه هنوز بعد این همه مدت ذهن من اینقدر درگیره من آزار میده.
بله، نه ببینه اینا موضوعی بسیار بسیار جدی است عزیز، ولی اصلا میشه ریشه‌شو شناخت. یعنی اگر شما فقط کمی آدم با ویژگی‌های روانی شخصیتیتون آشنا باشه و یه به چند تا سوال جواب بده، دقیقاً میشه فهمید که شما چرا این کاری کردید و اینو نگه داشتید. ببینید مطالعاتی که مثلا آنتروپولوژیستا یعنی مردم شناسان انجام دادن این بود که چرا در یک جامعه یه چیزی هست در یه جامعه چیز دیگه نیست. مخصوصا مطالعه‌ای که صورت گرفت که جالب بود، قبایلی رو پیدا کردن فکر کنم در استرالیا بود که اینا در حالی که دو طرف تقریبا کوه بودن، یکی ابدا به سحر و جادو و دعا و باورهای مذهبی و اینکه ساحر و جادوگر و اینا داشت باشه اصلا باور نداشت، و درست دومین که از نظر سطح توانایی های زندگی شبیه و مانند هم بودن، اصلا بدون سحر و جادو و دعا و جنبل و اینا اصلا زندگی نمی کرد. و وقتی به اینا نگاه کردن متوجه شدن که گروه اول در مناطقی زندگی می کنن که نسبتاً آبهای خیلی کم عمقی است که بهش بگن لاگون، و اونجا می تونستن راحت ماهی بگیرن، ضمناً منابع طبیعی دوربرشون بود و اینا در زندگی با خطر و ضرر جدی روبرو نبودن، در نتیجه دعایی احتیاج به دعا و جادو نداشتن. درست اون طرف اینا کسانی بودن که باید تنها منبع تغذیه پروتئینشون ماهیگیری بود، ولی باید به دریای طوفانی میرفتن، یعنی اقیانوس بود کنارش، و معمولا وقتی میرفتن معلوم نبود حتما برگردن یا نه، و بنابراین به خاطر این دودلی و تردید که ما میتونیم بریم صید ماهی بکنیم و برگردیم، خودشون و خانوادهشون توی یک حرص و ببخشید حال بدی قرار میگرفتن، و در اون شرایط آزاردهنده برای آرام کردن خودشون ماجرای دعا و سحر و جادو بود. درست مثل این که چیزی که شما در یک کشوری مانند ایران میبینید، شما بسیاری از مردم میبینید که تمام مدت با ماشاءالله و ایشالله و امیدوارم به مفهوم مذهبیش و دعا کردن هستن، ولی شما مثلا در امریکا یا در اروپا کسی اینو نمیبینید. علتش این است که مردم به روابطی که در جهان هست به گونه ای واقف شدن که این اتومبیل برای که تون بره یا تصادف بکنه یا نکنه، آدم به بیمارستان برسه یا نرسه، سیستم و سازمانی درست کردن که اونا کار میکنه، و الا این انسان به صورت یه موجود اوریان و لخت نیست که حالا اگر یه چیزی شد حالا باید دعا بکنه تا هلیکوپتری برسه، برای که تکلیف هلیکوپتر و آمبولانس و اینا به مقدار زیادی روشنه. در حالی که من وقتی در یه محیطی هستم که هیچ کدوم از اینا نیست، وقتی اتفاقی میفته حالا با دست به دامن خدا بشم، هم برای که آرامش پیدا کنم، هم به خاطر این که تنها منبعی است که برای من باقی مونده که میتونه به من کمک بکنه. بنابراین به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها وقتی وارد این محیط ها میشن به تدریج میبینن تمام اون باورها و اعتقاداتشون به هم ریخت، برای که نه کسی تاییدش میکنه و تکرار میکنه و نه عملاً برای موضوع و مسائلشون به اونجا احتیاجه. به همین جهت است که شما وقتی برسید حتی به قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها، بسته به اینکه کدام قسمت بیمارستان هستید، ماجرای نگرانی یا ماجرای دعا یا ماجرای بی‌اعتنایی به اونها متفاوت میشه. به جز که اگر شما در قسمت تولد و کودکانی یه موجود متفاوتی هستید تا اون کسانی که پس بین در قسمت جراحی ها و یا قسمتی هستن که شرایط امرجنسی است و بیمار ممکنه با مرگ روبرو باشه. به هر حال حرف من به شما اینه که اگر شما این ذهنیت رو دارید و نمیتونید خودتون رو خلاص کنید، دلیل اصلی و اساسیش کارکردی است که این موضوع برای شما داره. البته یه احتمال دیگه هم هست که آدم وسواسی هستید، اون هم میتونه باشه، چون اصولا یه مغزی دارید که هیچ چیز رو از خودش دور نمیکنه، یعنی هر چیزی که اومد نگه میداره. گفتگویی که من در اول برنامه با شنونده عزیز یا بیننده گرامی شنونده گرامی قبلی داشتم، به همین جهت است که شما اگر یه روز اگر دلتون خواست که بخواید ماجرای رابطتون رو و اتفاقات رو اگر دلتون خواست توضیح بدید، احتمالا میشه به راحتی گفت که شما چرا این رو نگه داشتید، همچنان گیر هستید و گرفتار. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم دوستم با دون صحبت
کنم. منم همینطور،
ازتون خیلی ممنونم، پاینده باشید. مرسی ازم، ممنون از محبت. شنگان عجبند به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که تغییرات مختصری در برنامه‌ها داده خواهد شد، به این معنا که برنامه خانم لادن همایون صفت تحت عنوان دایره تندرستی به روزهای شنبه ساعت 12:00 تا 2:00 میره و بنابراین ایشون سه شنبه و پنج شنبه برنامه نخواهند داشت. امروز آخرین برنامه رو در میانه هفته خواهند داشت و برنامه کودک و خانواده فعلا برای ایجاد تغییراتی درش نخواهد بود و در نتیجه برنامه دایره تندرستی از ساعت 12:00 تا 2:00 شنبه و بازپخشش روز یک شنبه 7 تا 9 صبح خواهد بود. ضمناً از هفته آینده برنامه همراه با لبخندی که در این مدت به همت آقای محمد رضا مؤذنی و همکارانشون اداره می شده در اختیار خانم نادره سالارپور و آقای جمشید کاظمی است که با همکاری دوستان برنامه همراه با لبخند رو هفته 4 روز بعد از پخش اخبار از ساعت 6:20 تا 7 شب دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه داشته باشه. تغییرات دیگری رو هم من در برنامه ها خواهم داد که به تدریج با آقایتون میرسم، در خصوص اینکه هر روز از ساعت 12:00 تا 2:00 هفته با توجه به اینکه برنامه خانم لادن همایون صفت نخواهد بود چه خواهد شد و احتمالاً فردا هم تصمیمش رو میگیرم هم با آقایی شما میرسم. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4 روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق به شما تقدیم شد.
ASWB FM HD3 Los Angeles.